أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس ما در باب 21 بود، باب وجوب ورع، و رسیدیم به حدیث شماره 17 که حدیث از امام باقر علیه السلام از سپاسشی نقل کرده که یکی از کتاب شیخ صدوقه و کتاب جالبی است که سپاسشی رو اونجا نقل کرده از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر فی حدیث قال لا تنالوا ولایتنا الا بالعمل والورع. امام باقر علیه السلام فرمودن ولایت ما به کسی نمیرسه مگر اینکه عمل کنه نه ادعا، و پارسایی کنه، یعنی جنبه اثباتیش اینه که کار کنه، نماز بخونه، روزه بگیره، کمک کنه، و جنبه اثباتیش، جنبه نفیش هم این که از گناه پرهیز کنه. اگه این دوتا رو داشت، اون وقت میشه گفت متولا به ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. اما اگه نه، واقعا تو شناسنامش نوشته شیعه و داد ولایت هم سر میده، و در عمل میبینه که راهش از راه اولیاء خدا جداست. اولیاء خدا از یه طرف میرن و از یه طرف دیگه میره. خب این ادعای بی جایست و تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام نیست که حالا بیم مثلا تو برزخ ولایت اونجا به دادش برسه، یا اون صراطی که حقیقت صراط همین ولایت اهل بیت علیهم السلامه، که فرمودن که امام صادق فرمودن که هما صراطان، دو تا صراط داریم، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. صراط دنیا هو الامام المفروض الطاعه، وقت اونجا که هر کس به ولایت امام متولا باشه و امام رو شناخته باشه و ولایت رو پذیرفته باشه، اون وقت تو همین دنیا از اون صراطی که پلیس که از جهنم عبور میکنه و انسان رو وارد بهش میکنه، تو همین دنیا عبور کرده. به هر حال این ولایت به ادعا نیست، هم در عمل باید انسان عمل کنه، هم باید در جنبه سلبیش هم باید نافرمانی خدا رو ترک کنه. حدیث بعدی رو میخونم، حدیث 18 که حدیث 18 هم از محمد ابن ادریس در آخر سرار، که یکی از کتابای فقهیه ابن ادریس معروف هم هست، که از ابن قولویه نقل کرده از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لیس من شیعتنا من یکون فی مصر یکون فیه معت و الفن و یکون فی المصر آور اومن. فرمود که شیعه ما نیست کسی که در شهری باشه که تو اون شهر 100,000 نفر جمعیت زندگی میکنن، ولی تو همون شهری که 100,000 نفر زندگی میکنن کسی باشه که از اون شخص، از شیعه ما پرهیزکارتر باشه و پارساتر باشه. بنابراین باید او در بین 100,000 نفر که توی شهر زندگی میکنن از همه باورتر باشه. از کدام بعضی از اینها که انسان میخونه خیلی سخته، گرچه گفتم که بعضی از شیعه واقعا اینجوری هستن، در شرق عربستان شیعان اینجوری زندگی میکنن، در احسا، قطیف، دمام، اونجاها، که حتی اهل سنت اونها رو از خود اهل سنت پارساتر، موثق‌تر و بهتر میدونن. ظاهرا اینها رو قبلا هم داشتیم دیگه، من توضیح نمیدم. حدیث بعدی رو میخونم که حدیث 19 باشه، عن محمد ابن عمر ابن حنزله قال ابو عبدالله علیه السلام لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا، ولكن شیعتنا من وافقنا بلسانه و قلبه و تبع آثارنا
و عمل و اعمالنا اولئک شیعتنا. امام صادق علیه السلام میفرماید که شیعه واقعی ما شیعه نیست، کسی نیست که بخواد از شیعان ما نیست کسی که به زبان از در دوستی ما در بیاد و ادعای شیعان ما رو بکنه و از دوستی ما دم بزنه، اما در اعمال و اخبار ما با ما مخالفت کنه. ما نسبت به نماز چیکار میکنیم، او نسبت به نمازش سهلنگاره، خبرهای ما رو پیگیری نمیکنه، با شیعان با احادیث ما آشنا نیست که ما چی گفتیم و چیکار کردیم. اگر با اعمال و اخبار ما مخالفت کرد، دیگه شیعه ما معلوم محسوب نمیشه. ولیکن شیعه ما کسی است که با زبان و قلبش با ما موافق باشه، از اخبار ما پیروی بکنه و مثل ما عمل بکنه. یادداشت بشید اینجا چند تا نکته هست که قابل توجه هست. نکته اول این که خب یه وقت انسان به زبان ادعای شیعه بودن رو داره، کاری نداره، خب انسان ادعا میکنه، اما شیعه معناش چیه؟ گفتیم شیعه از مشایعته، یعنی این که انسان پا بذاره جای پای امام، این میشه شیعه، امام رو مشایعت کنه، همراهی بکنه. حالا کسی که امام از یه طرف میره و از یه طرف دیگه میره، امام به سمت شرق میره و به سمت غرب میره، این شیعه کجا شیعه؟ پس اگر کسی پا جای پای امام نذاشت، مخالفت کرد با در اعمال و پیروی از آثار ائمه علیهم السلام، دیگه شیعه نیست. شیعه کسی است که هم با زبانش با اهل بیت موافقت بکنه، هم با قلبش، همین که آثار و اعمال اهل بیت رو پیگیری بکنه و اونها رو دنبال بکنه و با اعمال اونها، اینا وقت میشن شیعه واقعی، که بله اینها رو میشه گفت که شیعه هستن به تمام معنا. بسم الله الرحمن الرحیم. به حدیث 20 این باب رسیدیم از اثر محمد طوسی، شیخ طوسی، فی مجالسه، که همون عمالیش باشه، از شیخ مفید، عن جعفر بن محمد قولویه، همه اینها از بزرگان شیعه هستن، عن ابیه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن یوسف، یونس بن عبدالرحمن، عن کلیب بن معاویه الاسدی، که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول می از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود اما والله انکم لعلی دین الله و ملائکته فعینونا علا ذالکه به ورع و اجتهاد علیکم به صلات و العباده علیکم به الورع. میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودن که آگاه باشید که سخن به خدا، شما بر دین خدا و فرشتگان او هستید، پس ما رو بر این دین به وسیله پارسایی و ورع و اجتهاد و کوشش یاری کنید. بر شما بود باد به نماز و عبادت، بر شما باد به خودداری از گناه. خب تو این حدیث چند تا نکته هست که عرض میکنم. حدیث به لحاظ سند خیلی زیباست، یعنی سند خیلی معتبره، همه کسانی که این حدیث رو نقل کردن از بزرگان شیعه محسوب میشن. مطلب دوم این که اینجا امام صادق علیه السلام خطاب به شیعیانش می‌فرماید که آگاه باشید، به خدا قسم، امام قسم می‌خوره که شما بر دین خدا هستید و دین ملائکه، همون دینی که خدا قبول کرده، نه دین الله الاسلام، چون وقتی که ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام مشخص شد، خدا فرمود که حالا من از این دین راضی شدم، نه دین الله الاسلام، فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا. پس دینی که شما دارید که ولایت توش هست و ما و شما پیرو ولی ابن ابی طالب سلام الله علیه و فرزندانش هستید، به خدا قسم که بر دین خدا و ملائکش هستید. این بخش اول. پس شما به لحاظ اعتقادی خیالتون راحت باشه. که بهترین دین رو دارید و دین شما دین خدا و پیغمبر فرشتگان خداست. اما به لحاظ عملی که نکته بعدی است، امام علیه السلام چند تا تقاضا از ما داره. این فای فعینونا فای تفریعه، این حالی که بر دین خدا و ملائکه هستید، یعنی از لحاظ نظری از لحاظ اعتقادی کارتون درسته، نتیجه میشه که در از لحاظ عملی هم مطابق با نظرتون عمل بکنید. شما که اهل بیت قبول دارید، شما که بر دین اهل بیت هستید، پس در عمل هم دنبال رو اهل بیت باشید. این نتیجه اون بخش اوله. عینونا، چون به هر حال اهل بیت علیهم السلام، امام صادق و اجداد طیبین و اولاد طاهرینش، اینها متکفل نجات ما هستند دیگه. هرچه که ما گناهمون بیشتر باشه، زحمت اونها بیشتر میشه، و هرچه عبادت ما بیشتر باشه، زحمت اونها کمتر میشه. در واقع ما با عبادت و ترک گناه کمک میکنیم به اونها که راحت تر دست ما رو بگیرن و کمتر بخوان هزینه بدن برای، حالا هزینه که عرض بکنم، منظور اینه به هر حال شفاعتی که هرچی که گناهکار گناه بیشتری داشته باشه، شفاعتش هزینه بیشتری میبره. عینونا معناش اینه، شما با تلاش خودتون، با پارسایی و ورع خودتون کاری کنید که ما کمتر به زحمت بیفتیم. این عیون ما رو کمک کنید که در عمل هم بر همون دین خدا استوار باشیم و به حقیقت دین خدا برسیم. به عنوان نمونه امام اینجا چند مورد رو ذکر کرده. کمکتون کنیم چی کار کنیم؟ یک، ورع داشته باشید. فعینونا علی ذلک به ورع. دیگه چی کار کنیم؟ اجتهاد، تلاش کنید. بعد امام در بین باز این انواع ورعها و اجتهاد اینها دو مورد رو گفته. اجتهاد ما چی باشه؟ علیکم به صلات، نماز. ببینید این همه سفارش از طریق اهل بیت علیهم السلام برای ما اومده، وقت ما متاسفانه میبینیم که دیگران از ما نسبت به نماز بهتر عمل میکنن، جدیتر عمل ظاهره، ولی خب به هر حال همون ظاهر رو خوب حفظ کردن، صفا مرتب، عنایت دارن که حتما نماز رو بخونن تو مسجد. به هر حال میفرماید که علیکم به صلات، نماز کنید، نماز بخونید، بل عبادت و کل عبادت ها، نماز خاص بود و بقیه عبادت هم عامه. بعد باز امام برای تاکید دوباره میفرماید علیکم بالورع، بر شما باد ورع، که ورع در واقع همه چیزه. این حدیث هم حدیث نابی بود که از امام صادق علیه السلام بود. حدیث بعدی که حدیث 21 میشه، بله، باز از همون شیخ طوسی است. حدیث ازشون نقل شده، عن صادق علیه السلام، حدیث 23 از امام صادق علیه السلام، انه قال علیکم بالورع فانه الدین الذی نلازمه و ندین الله تعالی به و نریده ممن یوالینا لا تتبعونا لا تتعبونا به شفاعه. فرماید که امام صادق علیه السلام، آگاه باشید که سوگند به خدا که، بله، حدیث رو از امام صادق علیه السلام بود که علیکم بالورع، بر شما باد به ورع، چون ورع و پارسایی همون دینی است که ما به اون وابسته ایم. علیکم بالورع فانه دین الذی نلازمه، ما ملازم اون دین، همراه اون دین هستیم. دینی که توش رو ورع باشه، ما وابسته به همون دینیم، همراه اون دین و ملازم اون دین هستیم و خداوند رو به وسیله اون دینداری میکنیم. یعنی ما به وسیله همون دینی که همراه ورع باشه، خدا رو، دین خدا رو قبول کردیم و دین داریم و اون رو از کسانی که ما رو دوست دارن میخوایم که همون دین رو داشته باشن. و نریده، یعنی میخوایم همون دینی که همراه ورع باشه رو، من یوالینا، اونایی که موالی ما دوست ما هستن، اصلا میخوایم که همون دینی رو داشته باشن که همراه ورع باشه. بعد جمله آخر حضرت جالب میفرماید که لا تت ابونا به شفاعه، شما ما رو برای شفاعتتون به زحمت نندازید، به تعب و رنج و سختی نندازید. این حدیث هم خب باز چند نکته هست که اولش اینه که امام صادق علیه السلام، این اصل حدیث از امام هادی بود که دیگه من نخوند، عن الامام علی بن محمد بن هادی عن آباهی عن صادق علیه السلام، از امام هادی است ولی از امام صادق نقل کرده که فرماید که باز تأکید میکنه بر ورع، بعد فرماید اون دینی که ما داریم همون دینی است که ورع توشه. امام صادق میفرماید و ما با اون دین خدا رو دینداری میکنیم و از دوستان من میخوایم که همون دین رو داشته باشن، یعنی همون دینی که توش ورع باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر ما ورع داشتیم به خاطر شفاعت، امام صادق رو و فرزندانش رو و اجدادش رو به زحمت زیاد نمیندازیم، چون وقتی که انسان ورع داشته باشه دیگه لازم نیست با شفاعت پاک بشه، خودش پاک شده، اون وقت شفاعت هم بخواد شامل حالش بشه برای ترفیع درجه، نه برای دفع مزار. چون اگه گناه داشته باشه، حالا ائمه علیهم السلام باید به زحمت بیفتن تا کاری کنن که از جهنم نجاتش بدن، اگه ورع نداشته باشه. اگه ورع داشته باشه دیگه تو جهنم نیست، تو بهشته، وقت شفاعت اونجا کمکش میکنه که تو درجات بهشت بره بالاتر، دیگه تو جهنم نیست که حالا بخواد چون ورع داشت دیگه به جهنم نمیره، در نتیجه لازم نیست که بخواد ائمه علیهم السلام به زحمت زیاد بیفتن. حدیث آخر این باب که حدیث 22 باشه، حدیث 22 رو میخونم. عن علی بن محمد علیه السلام عن آب علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال دخل سماعت بن مهران على صادق علیه السلام فقال له یا سماعه و ذکر الحدیث الى ان قال والله لا يدخل النار منكم احد فتنافسوا في الدرجات و اكمدوا عدوكم بالورع. حدیث مفصله که خلاصش اینه که سماعه اومد خدمت امام صادق علیه السلام و امام ازش پرسید که یا سماعه من شر الناس، بدتر مردم کیا هستم؟ قال یا ابن رسول الله، قال نحن یا ابن رسول، گفت ما، قال فقط و حتی احمرت وجنتا، امام خیلی خشمگین شد تا انقدی که چهره امام قرمز شد از این حرف سماعه. سومست با جالسن، بعد صاف نشست، قبلا تکیه داده بود بلند شد صاف نشست و قال یا سماعه من شر الناس، گفت که بهش گفت دوباره پرسید کی بدترین مردمه؟ فقلت والله ما کذبت که ابن رسول، گفتم به خدا قسم من دروغ نگفتم به شما، نحن شر الناس عند الناس، ما پیش مردم بدترین مردم هستیم، به ما میگن روافض، نمیدونم به ما میگن. و همین اخیرا تو چیز دیدم که یه سوالی از اون آل شیخ که به اصطلاح مفتی اعظم وهابی هاست که نوه همون شیخ محمد، شیخ محمد عبدالوهاب، محمد بن عبدالوهاب، یه سوالی ازش پرسید نتونست جواب بده، اون مثلا شیعه بود یا سنی بود نمیدونم، ولی برحال نتونست جواب بده. بعد دیدم اون مجری تلویزیون فریاد زد به سرش، پوش بد و بیرا، شما کافرید، بد و بیرا که شما روافضید. گفتم ببین ها، سوال ازش پرسید نمیتونه جواب بده، حالا اون مجری داریم بیچاره رو فوش و بد و بیرا بهش میگه. گفتم که آقا جان اینا به ما میگن شما بدترین مردم هستین، لأنهم سمونا کفارن و رفزه، اینا به ما میگن کافر، این همین رو من از اون مرتیکی توی تلویزیون وهابی شنیدم. به ما میگن شما کافرید، شما رفضه هستین. فنظر علیه السلام ثم قال کیف بکن. امام نگاه کرد و فرمود که چه حالی خواهید داشت؟ از سیغ بکن الى الجنه، که شما رو به سمت بهشت سوق میدهن، و سیغ به هم الى النار، و اونها رو به سمت جهنم سوق میدن. فینظرون الیکم، اونا به شما نگاه میکنن، فیقولون ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار. این آیه قرآنه. ما رو چی میشه کسانی که ما اونها رو از اشرار میدونستیم، حالا دارن میدن به بهشت. بعد ما فرمود یا سماعتا بده مهران انه والله من اساء منکم اساءتا مشینا الى الله یوم القیامه. اگر از شما کسی کار بدی انجام بده، ما روز قیامت میریم سوی خدا، میریم پیش خدا. به اقدامنا فنشفع فیه فنشفع، ما شفاعت میکنیم و شفاعت ما هم قبول میشه. والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال، والله لا يدخل منكم يدخل النار منكم رجل واحد. به خدا قسم شما 10 نفر از شماها به جهنم نخواهند رفت. به خدا قسم 1 نفر از شما به جهنم نخواهند رفت. خب تا اینجاش نبود توی حدیث که من از جای دیگه خوندم. وقت ادامهش اینه که والله لا يدخل النار منكم احد فتنافسوا في الدرجات و اکمدوا عدوکم بالورع. میگه که امام صادق فرمود 1 نفر از شما به جهنم نخواهید رفت، پس مسابقه بدید برای درجات بهشت. تنافس یعنی نفس نفس زدن. وقتی اسبا یا انسان هایی میخوان از هم سبقت بگیرن، نفس نفس میزنن. تنافسوا في الدرجات، شما در درجات بهشت سبقت بگیرید و که از درجات بهشت برید بالا. و اکمدوا عدوکم بالورع، با ورع خودتون دشمنانتون رو برنجانید، اونها رو اندوهگین کنید. چون وقتی شما ورع داشته باشید، اونها قصه دار میشن که درجه شما میره بالاتر و بالاتر. خب این حدیث من همه چیز رو خوندم دیگه، شرحش رو فکر کنم شرح چندانی لازم نداشته باشه. فقط این اکمدو رو گفتم، معناش رنجاندن، افسرده کردن و غمگین کردن هست. شما با گناه نکردن دشمنانتون رو ناراحت کنید، با ورعتون اونها رو ناراحت میکنید. ولی این حدیث خیلی امیدوار کننده هست. حدیث قبلی که خوندیم خیلی ناامید کننده بود، که از درمی فرمود توی شهر 100,000 نفری اگر 1 نفر از شما با ورعتر باشه و شیعه ایمان نیست، خب خیلی سخته. اما اینجا با صراحت به سماعت بن مهران میگه که 1 نفر از شما به جهنم نمیره، 1 نفر از شما به جهنم نمیره، همتون اهل بهشتید. فقط تلاش کنید تو بهشت درجات بالاتر رو کسب کنید. تنافسو فی درجات، در درجات بهشت با هم مسابقه بدید. میرسیم به باب 22 که باب وجوب عفت باشه. عفت یعنی خودداری از غلبه مطلق شهوت. شهوت هم در عربی به معنای میل، حالا شهوت شکم، شهوت خواب، شهوت پست، مقام، همه اینا میشه شهوت. یه معنای عام میداره. اما در روایات و اخبار ما غالبا وقتی که عفت به کار رفته، به معنای خودداری از شهوت شکم و فرج به کار رفته، که در فارسی تحت عنوان پاکدامنی ازش یاد میشه. عفت در روایات ما غالبا به معنای پاک دامنی استعمال شده، گرچه گفتیم که خود عفت در لغت معنای مطلق خودداری از غلبه شهوت، این که شهوت بر انسان غلبه نکنه. شهوت هم گفتیم این معنای عام می داره. حالا اینجا توی روایات ما بیشتر همون شهوت بطن و شکم هست، بطن و فرج، که اصطلاحا در فارسی ما بهش میگیم پاک دامنی. با نسبت به این بحث وجوب هم ما اینجا حرف داریم که وجوب اینجا معنا نداره، چون وجوبی بحث فقهی است و عفت یه ملکه نفسانیه که در نفس انسان موجود هست، که انسان یک ملکه داشته باشه که اجازه نده که بخواد شهوت بر انسان غلبه بکنه. این بحث اخلاقیه، بحث نفسانی است، نه بحث فقهی که بگیم که وجوب. حالا مرحوم شیخ اینجا بحث وجوب را آورده که قبلا بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنم.
اولین حدیث از کافی است، محمد بن یعقوب کلینی، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن سیف بن امیره، عن منصور بن حازم، عن ابی جعفر علیه السلام قال ما عباد افضل عند الله من عفت بطن و فرج. امام باقر علیه السلام می فرماید که عبادتی نزد خداوند متعال افضل و بالاتر از عفت بطن و شکم نیست. ما من عبادت افضل عند الله من عفت بطن و فرج. هیچ عبادتی نزد خدا بالاتر و برتر از ترک شهوت شکم و شهوت فرج نیست. تو که عرض کردیم بیشتر روایات ما همین دوتا رو مد نظر داشت، اینجا ملاحظه میکنید که عفت بطن و عفت فرج رو مطرح کرده. نکته که اینجا هست اینه که خب چطور عبادت میشه، چون عفت معنای خودداری هم توی تعریف کردیم، گفتیم که اجتناب و خودداری، وقت خودداری که نمیشه گفت کار، ترک کاره، ترک فعله. پاسخ اینجا بله، ترک فعل هم فعل خودش. یه وقت بیکاری یعنی بیفعلی هست، یه وقت اینه که انسان ضد فعل رو انجام میده، یه وقت نه فعل چیزو کار رو ترک میکنه. ضد فعل بعد هم میشه فعل. یه وقت انسان فوتبال نمیره بازی بکنه، یه وقت نه کاری میکنه که نره فوتبال بازی بکنه. این دومی ملکه. حالا به هر حال اینجا امام میفرماید که بالاترین عبادت پیش خداوند متعال همین عفت پاکدامنی، اینکه انسان شکمش رو و میل جنسیش رو حفظ بکنه، اینو به عنوان عبادت خداوند از انسان میپذیره. حدیث دوم این باب، باب 22، بازم از کلی نیست. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن ان افضل العباده عفت البطن والفرج. امام باقر فرمودن برترین عبادت ها همون اجتناب از غلبه شهوت جنسی و شهوت شکم بر انسان هست، چون اینجوری معنا کردیم عفت رو، اجتناب از غلبه شهوت، گفتیم این اسمش عفته. پس عفت یعنی اینکه انسان اجازه نده که شهوت بطن و شهوت فرج بر او غلبه بکنه. این شبیه همون قبلی هست، اونجا ما من عبادتم بود، اینجا افضل العباده. حدیث سوم رو میخونم، بازم از کافی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده. امام صادق علیه السلام میفرماید که اکثر ما ترجو به امتی النار الاجوفان، البطن والفرج، البطن والفرج. حدیث سومین نیست، حدیث سومین هست. عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، ما عبد الله بشیء افضل من عفت بطن و فرج. خداوند با چیزی بهتر از عفت بطن و فرج عبادت نشده. بهترین چیزی خدا با اون چیز عبادت شده عفت بطن و عفت فرج. اینم شبیه همون روایتی بود که قبلا داشتیم، ستاره باید تقریبا وزانشون یکیه. نقطه که توشون هست همینه که همه این روایات عفت رو عبادت معرفی میکنن، در حالی که عرض کردیم که عفت در واقع ترک فعله و در این حال که ترک فعله ولی به عنوان عبادت معرفی میشه و اونم عبادت بسیار
پسندیده و قابل قبول و عبادت بسیار مهم که برترین عبادت. حدیث چهارم رو میخونم که باز از کافی نام کرده. حدیث از علی بن ابراهیم هم، علی بن ابراهیم قمی هست، از پدرش از نوفلی از سکونی، اینا همشون خوبن، یعنی همشون ثقه هستن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث از پیامبر هست که فرمودن پیامبر اکثر ما تلج بی امتی النار الاجوفان. پیامبر فرمودن بیشترین چیزی که امت من رو به آتش میبره، داخل جهنم میکنه، دو تا تو خالیه، دو چیز میان خالی و تو خالیه، یکی شکم، یکم فرج. حالا این اجوف یعنی چی که میانش خالی باشه؟ خب شکم معلومه که خالیه، فرج هم همینطور. و هر حال باز میخواد پیغمبر بفرماید که آنچه که بیشتر مردم رو جهنمی میکنن همین غلبه شهوت جنسی و غلبه شهوت شکمه. بیشترین اهل جهنم کسانی هستن که شهوت بطن و شهوت فرج بر اونها غلبه کرده و اونها رو به جهنم کشونده. حدیث بعدی رو میخونم، باز اون حدیث هم از پیامبر هست، این حدیث هم کافی نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث و اخافهن علی امتی من بعدی. پیغمبر فرمودن از سه چیز بر امت خودم بعد از خودم میترسم، سه چیز امت من رو بعد از من به گمراهی میکشه و نسبت به سه چیز من بر اونها خوف دارم، میترسم. از ضلالت و بعد المعرفه، که بعد از این که حقیقت رو شناختن و راه رو پیدا کردن دوچار گمراهی بشن. خب پیامبر راه رو نشون داد، اینها به حقیقت معرفت پیدا کردن، اما میترسن بعد از من دوباره باز اینها دوچار گمراهی بشن چنان که شدن بسیاریشون. و دو و مذلات الفتن، فتنه های گمراه کننده، که این فتنه ها هم اتفاق افتاد و از 73 فرقه 72 فرقش دوچار این فتنه ها شدن و گمراه شدن. و سوم و شهوت البطن و الفرج. و سومین چیزی که پیامبر نگران هست از نسبت به امتش همون شهوت شکم و شهوت فرج. وقتی انسان دقت میکنه میبینه که حقیقتا الان هم دنیا مشکلش همینه. شما اگر دقت کنید خواهید دید که حالا اگر بخوایم شکل درصدی حساب کنیم 80-90 درصد همه هم و غم دنیا، هم از سیاست‌هاش، سیاست‌گذاریش، سیاست‌گذاریشون، تکنولوژی و صنعتشون، هنر و رسانه‌هاشون و حالا انواع هنرها، هنرهای هفتگانه و غیر هفتگانه و همینطور بقیه تلاش های بشر، قریب 90 درصدشون صرف همین مسئله تحریک شهوت جنسی میشه. هنر که از مقدسترین محصولات بشریست، چون هنر جلوه میل به زیبایی انسان هست که از اصیل ترین تمایلات فطری انسان محسوب میشه، ریشه در فطرت انسان داره. در این حال این میل قد زیبا و اصیل رو ببینید چه بلایی سرش آوردن، که هنر و سیاست و تکنولوژی و صنعت و اقتصاد و همه اینها رو به خدمت گرفتن که هرچی بیشتر این میل رو از اون حالت عادیش خارجش کنن، بندازنش تو دنده روانی که هیچ حدی برای توقفش نباشه و به دنده سیر ناپذیر بندازنش، و این کارو کردن. یه 20% هم صرف خوردن میشه،
شما تبلیغات رو نمیدونم گفتم هنر یا چیز دیگه رو دقت کنید خواهید دید که خلاصه بیشتر قریب 90 95 99 درصد هم و غم بشر شده همین دوتا، خوردن و اطفای شهوت جنسی. بقیهش دیگه حالا برای معنویت هم یک درصدی مثلا ما باید بذاریم. این مشکلی است که الان در دنیا انسان به وضوح مشکل رو مشاهده میکنه.
رسیدیم به حدیث ششم این باب، حدیث عزت من اصحابنا، همون تو اصول کافی هست که نقل کرده مرحوم کلینی عن احمد بن ابی عبدالله عن ابیه عن نصر بن سوین عن یحیی بن عمران الحلبی عن معلم بن ابی اسم عثمان عن ابی بصیر قال قال رجل لابی جعفر علیه السلام، یه شخصی اومد خدمت امام باقر علیه السلام و اینجوری گفت. شخص حالا شخص مشخص نکرده کی بوده، ولی خب آدم این بوده که از پیروان حضرت بوده. قال رجل لابی جعفر علیه السلام، یه مردی به امام باقر فرمود و عرض کرد انی ضعیف العمل قلیل الصیام ولکنی ارجو ان لا آکل الا حلالا. قال فقال له ایل اجتهاد و افضل من افت بطن و فرج. شخص اومد گفت که به امام باقر عرض کرد که من مردی هستم ضعیف العمل، عملم ضعیفه، روزم کمه، کم روزه میگیرم، اما امیدوارم که جز حلال نخورم، یعنی افتش کم دارم. امام فرمود چه اجتهاد و کوششی از افتش کم و افت فرج بهتر و بالاتره. خب اگه کسی واقعا به اینجا رسیده باشه کافیست دیگه. وقتی که انسان افت فرج و افت شکم داشته باشه اون براش کافیه. ما فرمود چه کاری برتر افضل، چه اجتهاد و کوششی برتر از اینه که انسان پاک دامن باشه به اصطلاح. حدیث بعدی رو میخونم که حدیث هفتم این باب باشه. حدیث باز از امام صادق علیه السلام هست، نبی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه صلوات الله علیه یقول، کان یقول یعنی مکررن میفرمود، مستمرن میفرمود، افضل العباده العفاف، بهترین عبادت ها عفته. شبیش قبلا هم داشتیم. حدیث بعدی رو میخونم که حدیث از امام باقر علیه السلام عن میمون القدلاه قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، من از امام صادق از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرمود، باز این هم تکرار رو میرسونه، اینکه کان یقول یعنی مستمرن امام میفرمود این مطلب رو، امام باقر علیه السلام ما من عبادتن افضل من عفت بطنن و فرجن، عبادتی برتر از عبادت شکم و عبادت شهوت نیست. اینا شبیشو داشتیم دیگه. از خودم که قبلا داشتیم و همونها رو دیگه من دیگه توضیح نمیدم چون قبلا شبیهشو داشتیم. حدیث هشت هم شبیه احادیث قبلی بود. باز حدیث دیگری از آقا امیرالمومنین علیه السلام، این حدیث آخر که حدیث در واقع نهم، فی وصیتی لمحمد ابن الحنفیه، این حدیث از مولا امیرالمومنین علیه السلام هست به فرزندش محمد ابن حنفیه. قال و من لم یعط نفسه شهوتها اصاب رشده،
آقا امیر الاسلام میفرماید که فرزندش محمد حنفی فرمود که و کسی که به نفس خودش خواستش رو خواسته نفسش رو عطا نکنه نده به رشدی که باید برسه میرسه. خلاصه فرمایش حضرت اینه که اگر میخوای به رشد کامل برسی، میخوای به کمال برسی، نباید اون چیزی که نفس انسان میخواد همه رو بهش بدی. به عبارت دیگه نباید هوای نفس بر تو غلبه کنه، حاصلش میشه همون عفت. عفت انسان رو به رشد میرسونه. اگر در مقابل هوای نفس ایستاد و هر چی که دلش میخواد رو بهش نداد، میگه الان غذا میخوام، بگو نه خیر من روزه هستم، میگه به نامحرم نگاه کن، بگو نه حرامه، این میشه همون عفت. که اینجا اسم عفت رو نبرده ولی میشه همون عفت. حدیث دهم رو میخونم. حدیث دهم از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من زمن لی اثنتین زمنت له علی الله الجنه. پیغمبر فرمود هر کس برای من دو چیز رو ضمانت کنه من هم بهشت رو برایش ضمانت میکنم. چه خوب با دو چیز انسان ضمانت پیش رسول الله ضمانت کنه، پیغمبرم بهشت رو برایش ضمانت میکنه. من زمن لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه زمنت له علی الله الجنه، یعنی زمن لی لسانه و فرجه. این حرف دیگه از پیغمبر نیست، این دیگه تفسیر راوی حدیثه. تا اینجاش این که گفت یعنی زمن لی لسانه و فرجه، ظاهرا دیگه سخن رسول الله نباشه بلکه سخن راوی باشه. این حدیث از معانی اخبار بود که پیامبر فرمودن که هر کس که دو چیزو برای من ضمانت کنه من هم پیش خدا بهشت برای ضمانت میکنم. یکی این که اون چی که اون دو چیز اینه، بین لحیه یعنی همین محاسن به سر ریش، بین ریش و از کنم که با بین رجلی و با بین پاش. اون چی بین ریش هست؟ خب ریش و سیبیل همون دهان هست. لحیه یه دو تا لحیه، یکی ریشه کم سبیله که دوتاش میشه تصنیع آورده. هر کس دهنش رو حفظ کنه یعنی زبانش رو حفظ بکنه و آنچه بین دو پاش هست که خب بین دو پای انسان هم فرج انسان هست، من هم پیش خدا بهشت ضمانت بکنم. بعد در تفسیرش عرض کردم این یعنی به بعد دیگه جزء حدیث پیغمبر نیست، من فکر کنم خود راوی اضافه کرده، تفسیر کرده یعنی زمن لی لسانه و فرجه، چون حدیث هم از معانی الاخباره. کتاب معانی الاخبار هم اصولا فلسفه وجودیش همین تفسیر خبرهاست، تفسیر روایاته. پس این زیر جمله باید یا از خود شیخ صدوق باشه، کتاب معانی الاخبار از شیخ صدوقه، یا از خود راوی که این حدیث رو نقل کرده از قول پیامبر. مشخصه پس بین دو لحیه‌اش یعنی زبانش رو دهانش رو حفظ کنه و بین دو پاش هم یعنی فرجش رو حفظ بکنه. پیامبر فرمود اگه کسی این دو جا رو حفظ کنه، زبانش رو کنترل بکنه و شهوت جنسی رو کنترل بکنه، من پیش خدا بهشت رو براش ضمانت میکنم. دیگه بهتر از این چی میخواد انسان که میخواد پیامبر بهشت رو براش ضمانت کنه. حدیث بعدی رو میخونم که حدیث بله 11 میشه. حدیث 11 از اعمالی شیخ صدوقه که از قول امام صادق علیه السلام هست. عن ابی وسیل قال سمعت ابا عبدالله صادق علیه السلام یقول من کف اعضاه عن جارحی اغاله الله اسرته یوم القیامه و من عف بطنه و فرجه کان فی الجنه ملکا محبورا و من اعتق نسمتن مؤمنتن بنی له بیتون فی الجنه. این حدیث هم حدیث جالبی است که از قول امام صادق علیه السلام نقل شده. او بسی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که کسی که آزار خودش از همسایش نگه داره، همسایش اذیت نکنه، کسی که همسایش اذیت نکنه و از دست و زبانش همسایش در امان باشه، خداوند در روز قیامت
لغزشش رو اقاله میکنه، یعنی میبخشدش، یعنی جبران میکنه. اقاله یعنی معامله رو فسخ کردن. خداوند معامله که باید این شخص رو به جهنم میبرد و خاطر لغزشش فسخ میکنه، پس لغزشش رو حساب نمیکنه به حسابش و جبران میکنه. و کسی که شکم و دامن خودش رو پاک نگه داره در بهشت همچون یک فرشته بسیار شاد و خوشحال خواهد شد. و کسی که برده مؤمن رو آزاد کنه در بهشت خانه براش ساخته میشه که هر آزادی هر برده ای مساوی است با یک خونه داشتن در بهشت. خب اینجا سه تا جمله خیلی ناب هست که در این حدیث از پیام از امام صادق علیه السلام مشاهده میکنیم. اولیش اینه که کف عزاه و انجاره، اذیتش رو از همسایش باز دارد، همسایه رو اذیتش نکنه. اگه این کارو کرد اقاله الله عسرت و یوم القیامه، خدا هم اون لغزشش روز قیامت ندیده میگیره و اقاله میکنه اونی از لغزشش رو. کسی هم که شکم و فرجش رو حفظ کنه، افت به ورزه نسبت به پاک دامن بشه، خلاصه در بهش شبیه یک فرشته از کنم که زیبا و فرشته با صفا خواهد بود. فرشته نه هم فرشته از کنم که معمولی، فرشته که شاد و خوشحال خواهد بود. محبوب معنی خوشحال باید باشه، معنی شاده. این که ملک خواهد بود میتونه ملک باشه و این میتونه ملک باشه. اگه ملک باشه یعنی فرشته، اگه ملک باشه یعنی پادشاه، پادشاه خوشحال که ظاهرا هم ملک باید باشه، چون آدم فرشته که نمیشه، فرشته با آدم فرق. پس مثل یک ملک خوشحال در بهشت خواهد بود. هر کس که عفت داشته باشه شبیه یک پادشاه خوشحال در بهشت زندگی خواهد کرد. و هر کس هم که یک بنده رو آزاد کنه، یک بنده مؤمن رو آزاد کنه، بنی له بیتون فی الجنه، براش یک خونه در بهشت بنا میشه و اونجا تو بهشت خونه خواهد داشت به خاطر این بنده آزاد کرد. اون ده همون دومش بود که موضوع بس ما همون دومش بود. خب حدیث با باقی مون ما رسیدیم به حدیث شماره 11. این باب 3-4 تا حدیثی که داره انشاءالله بمونه حالا برای جلسه بعد. انشاءالله خداوند دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت انشاءالله منور بفرماید. به این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما را به کلامش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها را برطرف بفرماید. عزت و عظمت و سربلندی اسلام مسلمین را افزون بفرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگردانند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرماید. ماها را از شر سربازان و شیعیان و مدافعین و منتظرین حضرتش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نهد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من باز تشکر میکنم از خواهرانی که اظهار لطف کردن تلفنی یا به طرق مختلف، مخصوصا تو رسانه ها زیاد اظهار لطف کردن نسبت به تسلیت برای فوت والده. انشاءالله که همه دوستان عجز فراوان داشته باشند به خاطر اظهار همدردی که به ما داشتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.